خب داوطلب اول امروزمون و نکته اول، این طرف بلنگو رو اگر بشه. شما بفرمایید.
سلام، خسته نباشی.
سلام.
اون هفته بیشتر نامه دوستان رو جواب دادین، یکیش در مورد کنترل خشم و مدیریت خشم بود که شما گفتین که دائم الوضو باشین، تمسک به قرآن داشته باشیم، چون قرآن نوره و خشم ما ناره و با نور میشه نار رو مهار کرد. بعد گفتین که خودمون رو وقت کسایی کنیم که به کمک ما نیاز دارن، یک شادی مضاعفی به سمت خودمون برمیگرده. بعد یکی چیز خیلی مهمی بود که من برام جالب بود، این بود که گفتین سوره عصر رو بخونین، اونم یه طور القایی به قلبتون، دست راستتون رو روی قلبتون بذارین و سوره عصر رو یه جوری القا کنین به خودتون که این اثر بخشش بیشتره. و اینو من خودم رعایت کردم، یعنی قرآنی که داشتم حالا میخونم سعی میکنم یه وقتی بگی تاثیرش بیشتر باشه حالت القایی بخونم.
چقدر اثر گذاشته؟
خیلی.
چه حالتی داشتید که متوجه شدید اثر داشت؟
اصلا یه وقتایی از دیگران ناراحت می شدم برای این که مثلا وسوسه شیطان تو ذهنم نباشه سوره فلق می خوندم، یه سوره ناس، بعد می دیدم ذهنم همچنان تو همون مسیره ولی مثلا زبونم لقلقه قرآن، لقلقه زبانم، در حالی که ذهنم تو مسیری که نباید باشه. بعد گفتم خدایی پس این قرآنه، با بگه بسم الله باید شیطان دور بشه. ولی وقتی حالت القایی که می خونم اثرشو میبینم که مثلا رو خودم بیشتر کنترل دارم یا ذهنمو میتونم مهار کنم.
احسن. گفتیم که این روایت از امام صادق علیه السلام در کتاب آداب الصلاه در آداب تلاوت قرآن، قرائت قرآن تو نمازه، که قلب رو مثل کودک نوزبانی ببینید که باید به زبان او جاری کنید، بر همین حالت القایی بخونید، محکم با طمأنینه قلبتون رو پیش روی خودتون تجسم کنید، باهاش در حقیقت سخن بگید که زبان باز کنه، ذکر لفظی تبدیل به ذکر قلبی بشه. سلامتی و سربلندی خواهرمون صلوات بفرستید.
سلام
علیکم.
یکی که خواهرمون گفتم تو هم مدیریت خشم بود، یه مورد دیگه هم که بحث کردیم در موردش در مورد ازدواج کردن بود که فرمودین 7 مصداق غلط داره، یه مصداق درست داره.
در چه مواقعی؟
در موارد که زن بزرگتر از مرد باشه،
سن معکوس ازدواج.
بله، که یکی
خانم هایی که بزرگ، عروس خانم هایی که از آقای داماد سنشون بزرگتره، 7 مورد غلطه، 1 مورد صحیحه.
که شما فکر کنم یه موردشو عنوان کردین که همون در مورد شناسنامه عقلی و سنی و شناسنامه نشاط بود.
بله،
که فرمودین که اگر خانم
من اگر الان جلسه اولم باشه اومدم این جلسه رو میگم اینا چی دارن میگن. همیشه خودتون رو جایی کسی بگذارید که براش علامت سؤاله یا علامت اعتراضه، و کلامتون بلیغ میشه، یعنی رسا میشه، جای شبهه، خستگی و دلزدگی رو کم میکنه. اگر این حالت رو داشته باشید خیلی از مشکلات ارتباط عاطفی ما کم میشه.
بله، بعد یکم که همون فرمودین که اگه شناسنامه نشاط خانم که از همه به حساب رضایتمندیش از خودش بالا باشه، یعنی در حین اینکه سنش بالا باشه، اختلاف سنی زیاد باشه، ولی اگر که خودشو به قول معروف دلشو جوون بدونه، اون نشاط و شادابی رو داشته باشه.
چجوری من بفهمم نشاطو دارم؟ بعضیا با گناه معوزل و با ساز و آواز و رقاصگی و محرمات شادی رو برای خودشون تعریف میکنن، میگن ما اینقدر شادیم تا دور هم جمع میشیم ساز و آواز داریم. آیا منظور اینه یا نه معیار حقیقی وجود داره؟
دیگه 100% باید معیار حقیقی باشه.
به نظر شما چیه؟
من اون محکم بودن خانم در
اون سن عقلیشه. سن نشاط یک خانم رو چجوری میشه به دست آورد؟ من میخوام ببینم سن نشاط خودم چنده. اول باید سن نشاط خودمونو به دست بیاریم. برای به دست آوردن سن نشاط شاخص نیاز داریم، معیار و کد نیاز داریم. چجوری من بفهمم آدم با نشاطیم یا بی نشاطم؟ جلسه پیش نگفتم ها، دیدید بعضی موقع معلم ها سوال میدن آدم نمیدونه از کجای کتاب در آوردن؟ این از همون هست.
والا من چیزی که حالا به ذهن خودم میرسه همون دیگه، فکر میکنم بیشتر اول از لحاظ ظاهریه خب شخص اون انرژی رو داشته باشه، حالا در کلامش.
من میتونم از شما یه خواهش کنم؟ کلن کلمه انرژی رو از کلماتتون حذف کنید. کلمه انرژی کلمه بدی نیست، اما امروز پیراهن عثمان بر سر نیزه است. امروز کلمه انرژی استفاده میشه تا کلمه خدا و معنویت استفاده نشه. تو عرف دهکده جهانی که ما زندگی میکنیم، امروز کلمه انرژی جای خدا رو گرفته، جای معنویت رو گرفته، جای ملکوت رو گرفته. من میخوام این کلمه انرژی رو یه جورایی روش خط باطل بکشید. از کلمه انرژی تا حد ممکن کاملا مثل یه چراغ قرمز باشه، بهش میرسی طوری کلمه عوض کنید.
اگه که حالا میگم من معیار خاصی به اون صورت دارم، من خودم معمولا از ظاهر از اون نشاط
چه جوری باشه؟ چشاش برق بزنه، لبش خندون باشه،
آدم به
زود
نظر
حرف من... که میزنی بخند قشوریسه بره.
به نظر من توی گفتار
دیدید معیار نشاط ایشون داشت. من که حرف زدم ایشون خنده از ته دل کرد، قشوریسه نرفت اما خندش از ته دل بود. این خودش یه معیاره ها، حال توضیح داره میگه.
ممنون میشم اگه بقیه رو
سربلند بشید. سلامتی و سربلندیشون صلوات بفرستید. دعا کنید امروز من همینجور که دارم سوالا رو جواب میدم به محور اصلیمون که بحث نشاط و شاخصهای آن هست برسیم. خب داوطلب سوم، من دلم میخواد دوستایی که کم تو جلساتمون حرف میزنن بزرگواری کنن، به من منت بذارن و بگن. منتظر من داوطلب اجباری خیلی دوست ندارم، ولی کاری نکنیم مجبورشم داوطلب اجباری بگیرم. دلم میخواد همه شما خوبان مشارکت توی جلسه داشته باشید.
با سلام خدمت شما و همه حاضران. خدمتتون عرض کنم جلسه پیش شما راجع به این صحبت کردین که در مقابل آدمی که بدی میکنه دو تا حالت میتونیم داشته باشیم، یا بد باشیم یا این خودش باشیم. وقتی بد باشیم که خیلی باختیم، ولی اگر این خودش هم باشیم باز باختیم. ولی یه راه سوم هست و اون راه سوم اینه که ما خیلی خوب بشیم. در اون
چرا خیلی خوب شیم؟ یه ریزه خوب میشیم. مگه چه عیبی داره یه ریزه حالا خوب
شیم؟ وقتی خیلی خوب بشیم خدا حتی به فرشته هاش مباهات میکنه و میگه ببینید بنده من در صورتی که در حقش بدی شده به خاطر من داره خوبی میکنه و از زمین و آسمون برای این بنده خیر و برکت رو میفرسته. و طبق گفته های قبلی شما
نگه دارید اینو، سوال خودم رو جواب بدم. چرا خیلی باید خوب بشیم؟ چون اگه خوبیتون یه ریزه بیشتر از طرف مقابل باشه مثل آب قلیده، بعد از یه مدت خسته میشید، میگید دستم نمک، بسم این همه نجابت کردم دیگه نمیخوام نجیب باشم. دیدید بعضیا بعد مثلا 20 سال زندگی مشترک کلن چپ میکنن، بعضیا بعد از یه عالمه وقت خوبی، چون اینا خیلی نتونسته بودن خوبشن. آدمایی که یه ریز خوبتر از طرف مقابلشونن، من با یه همسایه‌ای، با یه فامیلی، با یه دوستی، یه آشنایی، یه کسی از افراد خانواده‌ام هستم، اون کارای بدی میکنه، من به بدی اون نیستم، سعی میکنم خوبی کنم، ولی خانم دیگه ذخیره‌ام تموم شده. ببخشید چرا شما نزدی تو شارژ ملکوت؟ باید خیلی خوب باشی و الا آدمای بد کاری میکنن شما از خوبیات پشیمون شی. باید مثل آب کر بشی. آب کر نجس نمیشه، اما آب قلیل یه روزی نجس میشه، بالاخره ظرفیت من تموم میشه. اون خیلی خوب بودنه دلیلش اینه، یعنی از جهت مکانیسم فیزیک و متافیزیک من باید خیلی خوب بشم. خب ببخشید این خیلی خوب از کجا در بیارم؟ ان خیر الزاد التقوا و لباس التقوا ذلک خیر. کسی که از خدا حساب ببره، با خدا حساباشو صاف کنه، صاف داره از بانک مرکزی خدا برداشت میکنه، برای همین خیلی خوب میتونه بشه. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. وقتی که همه شاه کلیدهای خلقت در نزد خداست، تو به خدا بسشی، واقعا بدونی برای خدا داری خرج میکنی و واقعا ته دلت حتی توقع تشکر کسی نداشته باشی، خیلی حالت خوب میشه. یکی از شاخصهای نشاط. آدمای با نشاط کیان؟ چون آدمای شاد با آدمای با نشاط فرق میکنن. نشاط چاه آبیه که آب از تو دل خاک میجوشه. اما شادی یه کمی آب داره، یه کمی هم مسلسل داره ما آب می‌ریزیم. بعضی دیدید آب نما مصنوعی درست می‌کنه، بعضی شادی مصنوعی دارن. تو قصه اون خوبی زیاده، هر کسی که به خدا وصل بشه، ارتباطش رو با خدا جدی کنه، only God just for you، قربتن الالله محبت کنه، نشانش حتی ته دلت احساس نیاز نکنی، کسی بگه دستت درد نکن. برای همین اگه حتی حرف بد و بی رو هم بزدن دیگه کم نمیاری، چون اصلا مال اینا نبود گل بزرشتی بکن. به اندازه ای که بی نیاز از تشکر دیگران بشی، چجوری؟ خدا میبینه، میدونه، تشکرش هم بلده بکنه. اون وقت یه نشاط عمیق پیدا میکنی، حتی اگه برادرات بندازن ته چاه افسردگی ماجور نمیگیری. حتی اگر مادر خونده که یه عمر جون و دل خرجت کرده زشترین تهمت ها رو بهت بزنه، بندازن تو زندانی که کسی زنده ازش بیرون نمیاد، افسردگی ماجور نمیگیری. به جهان خرم از آنم که جهان، عاشقم بر همه عالم که همه عالم. با این ویژگی که از شاخصهای نشاط، با خدا چقدر حسابات صافه، با مردم حسابات صاف میشه. اون وقت قدرت تش دومین معیار، آدمای خیلی با نشاط آدمایی هستند که قدرتشون تو تشکر کوچکترین خوبی ها زیاده. یه هله پوچ بهش بدی واقعا ممنونت، واقعا دعات میکنه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه میگید، میدیدن آقا 2 ساعت 3 ساعت تو حرم امام رضا میمونه، گفتن آقا شما خیلی تو حرم میمونی چیکار میکنی؟ گفتن اینقدر آدمایی رو دارم که باید براشون دعا کنم. از اون راننده‌ای که ما رو آورده تا اون همسایه‌ای که سالهای قبل همسایه‌مون بوده، ای آقا ما میگیم کل مؤمنین و مؤمنات. ما میگن من به اسم یادشون میکنم. بله،
حالا این تصور منه، همونطور که خدا به پیغمبراش میفرماید که شما مردم رو به راه راست دعوت کنید و بهشون بگید من هیچ اجر و مزدی از شما نمیخوام، فقط خدا رو بپرستید. خب وقتی به پیغمبرش اینو میگه، ما که پایین ترین، پس حتما باید این کارو بکنیم دیگه. و طبق گفته کرام در رابطه با بحث کرامت که شما فرمودین، هر چی آدما از آدم تشکر نکنن بهتره، چون از یه طرف ما به خودمون قره نمیشیم که پس من میتونم یه کاری کنم، همین که خودش باهامون حساب میکنه.
خدا توی آداب 2 تا مکانیسم ضد هم به ما یاد میده. اول سلامتی و سربلندی خواهرمون صلوات بفرستید. ببینید ما تو اخلاق فردی، اخلاق فردیمون غیر از اخلاق اجتماعیه، گاهی با هم دیگه متفاوته. تو اخلاق فردی یه وظیفه ای رو خدا برای من تعریف میکنه، یه وظیفه رو برای کسی که تو تعامل با منه، و معمولا این دوتا اخلاق خیلی وقتا ضد همه. این ضد بودن مکمل همه، مثل شب و روز ضد همن، همدیگر رو کامل میکنن. کسی که قرض میده حرامه چیزی از قرض گیرنده غیر از طلب خودش بخواد. حتی اگر شما مثلا 1000 تومن به کسی قرض دادی، میگی ببین وقتی 1000 تومن منو میدی باید 5 شام صلوات بفرستی، شد ربا حرامه. وا خانم صلوات گفتم، پول که نمیخوام، شرمندم. قرض به شرط حرامه، رباست. ما خانم یه صندوق قرض الحسنه تو فامیلمون داریم، قرض میدیم ولی میگیم هر کی که برنده شد تو این قرعه کشیه باید مثلا یه جعبه شیرینی هم بگیره بیاره. میگید باید؟ بله. خب شرمندم، خوردن اون شیرینی حرامه، بردن اون پولم حرامه. و خانم خیلی سخت میگیرید. میگن این زنا مشهد نشن سخت میگیرن. دور تو بگردم، اهل بیت به ما فرمودن الفقه ثم المتجر، اول فرمولای خدا رو یاد بگیرید بعد برید کارهای اقتصادی کنید. یکی از چیزایی که خیلی عجیب اهل بیت گفتن بپاید بدون اینکه متوجه شید توش میقلتید، رباس. هر شرطی قرض دهنده برای قرض گیرنده بذاره، شرط بذاره، یعنی اگر اون کارو انجام نده میگن که مثلا تو به عهدت وفا نکردی، یه جور عهد زمینی دارن میگیرن، چه مادی چه معنوی، چه کوچیک چه بزرگ، تبدیل میشه به ربا. و خانم پس بله خیلی از قرضای خونگی چون شرایط خیلی ساده رو بلد نیستن فوری رباست. خیال کرده چرا انقدر ما حرف خدا میشنویم تو دلامون اثر نمیکنه؟ چون مال حرام و شبهناک تو زندگیامون زیاد شده. بانکا رو ولش کن، سهم بیت المال توی مال ها میاد و از هزار یه قصه، ولش کن. تو حالت عادی هم که ما داریم زندگی میکنیم خیلی وقتا دوچار رباییم. تو قصه من نمیخوام به حکم فقهی بگم، اشاره کردم از دفتر بپرسید، من کلامم تموم شه. تو قصه فرمولهای اخلاق من قرض دهنده به هم حرامه شرطی بذارم برای قرض گیرنده، برای همینم خدا میاد سپر دفاع همه ی آدمایی میشه که زمین گیرن پولی احتیاج دارن، میگه یقرض الله قرضا حسنا. آقا نمیخوام به خانم ایکس و آقای ایگرگ شما قرض بدی، به من خدا قرض بده. خدا آبروشو تماما گذاشته وسط تو قرض. بعد خدا به اون کسی که قرض گرفته وام گیرنده، خدا میگه خب 1000 تومن گرفته بودی میخوای بری پس بدی؟ بله خدا، یا خیرش بده ایشالا، خدا ایشالا عاقبت به خیرش کنه. خب ببخشید چی میخوای بهش بدی؟ خب خدای تو گفتی 1000 تومن دیگه، منم 1000 تومنشو دارم میدم. یعنی بی معرفت یه هدیه نمیگیری روش بذاری؟ وا مگه ربا نیست؟ اون شرط کنه رباست، حرام گرفتنش. شما هدیه بذاری روش یه شاخه گل یه جبه شیرینی هر چی دستت برمیاد، یه هدیه. قرض گیرنده مستحب است قرض را پس ندهد مگر به انضمام یک هدیه. هدیه برای منی که دارم قرضمو برمیگردونم، اگر روی قرضم یه هدیه بذارم، خدا برای من کلی باریکلا و آفرین داره. مستحب ان الله یحبه. خب الان رسیدم، الان رو این 1000 تومنیه یه شاخ گل گذاشته شده، خدا میگه آی بله تو قرض داده بودی، بله شاخ گل رو ور ندار. خدای به این گفتی بده، به من میگه نگیر، بله چون اون بعد آدم شه تو هم بعد آدم شی. خدا یک طرفش کن دیگه، یا به اون بگو نده یا به من بگو بگیر دیگه. نشرمندم، اون باید از دلش بکنه که وقتی که کسی محبت میکنه، محبت جوابش محبته. 1000 تومن داده بود، 1000 تومنشو داری میدی، محبتی هم بکن، یه شکلاتی یه شاخه گلی نمیدونم یه یادداشتی یه چیزی بده. اما تو قرض داده بودی مگه برای من خدا نداده بودی؟ چرا خدایا برای تو مکروه هدیه رو بگیری، به اون مستحب بده به تو مکروه. این فرمولو یاد بگیرید. حالا تو قصه تشکر که خواهرمون فرمودن، تو تشکر خدا میگه یه لیوان آب داد دستت، بله تشکر کردی ازش، نه خب آب به همه داشت میداد دیگه، منم گرفتم، ببخشید. وقتی که کسی به شما محبتی میکنه، وظیفه اخلاقیت تشکر کنی. هر کسی از بنده‌ای که خیری بهش رسونده تشکر نکنه، خدا تو روز قیامت جزه طلبکاراش میشه، میگه چرا از من تشکر نکردی؟ خدای من همه سجده شکر به جا آوردم، تو از بنده من که به تو خیری رسون تشکر نکردی. هر کسی از بنده من که خیری رسونده تشکر نکنه، از من تشکر نکرده. ای داد بیداد، من لم یشکر المخلوق لم یشکر ال، منی که به هم خیری رسیده وظیفم تشکر، تا یاد بگیرم محبت رو رشد بدم، تا یاد بگیرم روحیه قدردانی داشته باشم. سومین شاخص نشاط، آدمای با نشاط آدمایی هن که روحیه تشکر زبانی و رفتاری دارن. هر کی زبون تشکر داره بلد محبت رو جبران کنه، این آدم بخوای و نخوای نشاطش تموم نمیشه. میخواد یه بچه کوچولو باشه، میخواد یه پیرزن پیرمرد باشه، میخواد یه جوان باشه. روحیه یه تشکر سلامتی میاره، چون این آدم دیگه تو زمین نیست، تو بهشته. تو بهشت نماز واجب نیست، حجاب واجب نیست، روزه واجب نیست، این چیزا رو نداره بهشت. ولی یه کار تو بهش واجبه. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب ال، تو بهش حمد و تشکر از خدا جاریه، با حمد و سپاس خدا بهش اصلا سر پا وایساده که انهو. با این نگاه خدا میگه خیر بهت رسوندن تشکر کن، اما اون کسی که خیری رو به دیگران رسونده، خب خدایا من الان زحمت کشیدم چرا ازم تشکر نمی کنن؟ ای بدبخت، ای گدا، ای ریاکار، خدای دست درد نکنه، آره چرا این حرفا رو بهم میزنی؟ خب تو مریضی، برو خودتو درمان کن. خدای تو گفته بودی تشکر کنم. بله، به تو ربطی نداره، اون به اونا مربوطه که آدم شن، تو هم خودتو آدم کن. چیکار کنم؟ هر کسی ته دلش بابت کار خوبی که در حق دیگران کرده، ته دلش، نه توی دلش، نه سر زبونش، نه توی فکرش، ته دلش. مثل وقتی که ته مثلا کابینت شما یه چیزی موقع خونتگونی پیدا میکنی اصلا فکر نمیکردی به هست. هر کسی ته دلش توقع تشکر داشته باشه بابت کار خوبش، ریاکار است و عملش باطل. درسته؟ یعنی خودمونو بالانس کنیم، خودمونو تنظیم کنیم. کسی بهت خدمت کرد و رو به یک جرعه آب ممنون دارش باش. به افراد بزرگترین خیرات رو رسوندی. یه پاکن اتومات تو ذهن و دلت بذار، واقعا یادت بره خوبیات. آدمای با نشاط، فرمول پنجم، شاخصهای نشاط رو میگم. آدمای با نشاط کوچکترین محبت دیگران رو به خاطر میسپرن و سپاس گذارن، اما بزرگترین خدمات خودشون رو فراموش میکنن. اما شیطون دقیقا جا به جا میکنه، کوچکترین بدی دیگران رو یاد ما نگه میداره، کوچکترین خوبیامونم به دیگران میگه یادش رفته اون روز من وایسادم سوار ماشین کردمش. ای بابا ول کن تو رو خدا، یه بار سوار ماشین کردیش دیگه. حواسمون باشه. چجوری میشه سلامت معنوی که رکن چهارم سلامت توی سازمانهای بین‌المللی پایش سلامت میکنن، سلامت معنوی امروز در پایین ترین حده. اگه میبینید آدمای بی ربط تو اروپا و آمریکای شمالی امروز میان یه عالمه کرسی موفقیت دارن، همایش موفقیت دارن، تو کشور ما یه عالمه کتاب موفقیت چاپ میشه، یه عالمه مجله موفقیت چاپ میشه. داخل پرانتز بگم، همین رئیس جمهور که خودشو به دیوانگی زده تو آمریکا، ذریبه هوشیش گفتم بالای 135، به قول حضرت آقا این نقش دیوانه ها رو بازی میکنه، بهلول کفاره الان. این ترامپی که خودشو به دیوانگی زده ذریبه هوشیش بالای 135، 11 تا کتاب در مورد بحثای موفقیت تو کشور ما قبل از ریاست جمهوریش ترجمه شده به زبان فارسی. چرا دنیای امروز گدای موفقیت شده؟ چون خوشبختی رو گم کرده. بله خانم، خب آدم موفق باشه خوشبخته دیگه، نه شرمنده. آدم های خوشبخت گاهی موفقن، گاهی ناموفق. آدم های خوشبخت گاهی خوشن، گاهی ناخوش. نه خوشی مساویس با خوشبختی، نه موفقیت مساویس با خوشبختی. آدم های شاد کام، آدم های پرنشاط، آدم های خوشبختن. برای همین اگه مثل یوسف ته چاه باشن نمیگن چقدر ما بدبختیم، ما که دپرس شدیم قرص اعصاب باید بریم بخوریم. شادیشو کسی نمیتونه ازش بدزده. چرا؟ چون به یه باور عمیق رسیده، دنیا پر از زیبایی های نابه. شرط شیشم شاد کامی، آدمایی که قدرت دیدن زیبایی های خدا رو در طبیعت دارند شادیشون تمام نشدنیه. از یه بال پروانه گرفته تا صدای یه پرنده، تا صدای آب، تا دیدن یه زنبور عسل به اوج میرسه. این همون چیزی که خدا گفته سنوریهم آیاتنا. بابا نشونیای من خداست. کسی که با خدا چت آنلاین میخواد بکنه باید تو عالم شگفتی های خدا رو ببینه. خدا دوست داره. اوایل انقلاب که تلویزیون ما فقط دو تا کانال داشت، دو تا شبکه داشت، شبکه یک، شبکه دو. شبکه یک و دو همه ساعت هم برنامه نداشتن. شبکه دو یه مقداری برنامه هاش چی بود؟ راز بقا. اینا که خیلی مؤمن بودن معمولا راز بقا نگاه میکردن. توضیحشون هم این بود، میگفتن کیف میکنیم وقتی که این جک و جونورا رو خدا نشون میده تلویزیون، میبینیم خدا چقدر قدرت داره، چقدر زیباست. این آیه قرآنه، مؤمن انسش با طبیعت خیلی زیاده، حالش خوب میشه، حالش خوب میشه. فقط هم دنبال فصل بهار نیست، دنبال همه فصل هاست، بهار، تابستون، پاییز، زمستون، همش میتونه حالش رو خوب کنه، زیبا میکنه. چند روز، روز جمعه ای و دیروز شنبه بود، ما جمعه و شنبه یه فرصتی رو داشتیم، بیرون از تهران بودیم، پشت کوه رفته بودیم، پشت کوه آدم میره برف گیرش میاد، برف اومده بود، تونسته بودیم یه کمی بریم تو برف و قدم بزنیم. احساس میکردیم که مثل اینکه ما دوباره زنده شدیم، احساس میکنیم ما حی شدیم، از میت بودن توی شهر تهران آزاد شدیم، زندگی داریم میکنیم. طبیعت اثر انگشت خدا روشه، ساخت خداست. میشه با طبیعت انسیتو زیاد کنی. اگه میخواید بچه هاتون، چه کوچیک چه بزرگ، کودک، نوجوان، جوان، اگه میخواید خوشبختیاشون کم نشه، با طبیعت انسشون بدید. هرچی انسشون با طبیعت بیشتر بشه، شادیاشون عمیق میشه. اگر این شادی رو بهش ندید، دنبال شادیای کاذب میره. فلان مدل ماشین، فلان مدل خونه، فلان مدل لباس، فلان مدل کفش، دنبال ادا میره به جای ادب، دنبال ویترین میره به جنبال واقعیت. انس با طبیعت هم سختیاش هم آسونیاش. هم سختیاش، طبیعت همه چیز آسون نیست که، سختی هم داره ولی شیرینه. کسایی که به هر اندازه انس با طبیعت دارن، شادیاشون عمیقه. پس توی اون روحیه تشکر یادتون باشه، از همه متشکر باش، ولی در خودت یه قنا و ثروتی ایجاد کن، از شارژ ملکوت استفاده کن، که اصلا نیاز به این نداشته باشی کسی ازت تشکر کنه. ازت تشکر میکنن مثل آدمایی که گیج هستن، نگاه کنی برای چی داره من تشکر میکنه؟ اه، تو این همه زحمت کشیدی، ببین من کاری نکردم. واقعا احساست اینجوری متولد بشه. تو این حالت خدا از انبیاش خواسته که از مردم توقع تشکر حتی نداشته باشید. با این ویژگی، آدمی که توقع تشکر نداره، من مادر توقع تشکر ندارم، اما وظیفه‌مه تو سیستم تربیتی کاری کنم بچه هم بلد باشن، ارزه داشته باشن تشکر کنن. بهشون یاد بدید و الا ارکان خوشبختی بچه تون آسیب زدید. بهش بگید مادر، من نیاز به تشکر تو ندارم عزیز دلم، اما کسی که بلد نباشه تشکر کنه، از هر آدمی که بدبخت بدبخت‌تره. چون میشه با زبون، با نگاه، با رفتار آدم تشکر کنه بابت محبت دیگران. آدمی که عرضه تشکر نداره مثل آدم مرده است، مرده هیچ کار از دستش بر نمیاد. با این ویژگی پس این خصوصیت رو یاد بگیریم که تو تشکر قدرت تشکر کردن داشته باشیم، فول، فوق‌العاده، عالی و کامل. اما قدرت بی‌نیازی از تأیید و تشکر رو داشته باشیم، فول. یه اختلال روانی وجود داره تو بحثای انسانشناسی و رفتارشناسی به اسم تأیید طلبی افراطی. آدمایی که تو هر کاری دلشون میخواد هی حلوا حلواشون کنی، اینا آدمای دهنبینن و اگر توی موقعیت نامناسب قرار بگیرن خوبیاشون رو از دست میدن خیلی سریع. مثلا یه خانمی که نماز خونه، یه آقا پسری که نماز خونه، اگه بره توی یه جمعی که خدایی نکرده مسخرش کنن بابت نماز، دیر یا زود کلن نمازو میذاره کنار، چون نیاز داشته به تایید. نه تو پر نبود که، هی باید صد صد آب میریختن توش، نریختن خشکسالی اومد. دختر خانمی که تو حجابش نیاز داره همه بهش بگن آفرین باریکلا، نفهمیده حجاب یه ارزش ذاتیه، فکر کرده اگر گفتن باریکلا خوبه، اگه گفتن اه اه میگه خانم من روم نمیشه روم بگیرم چادر سرم کنم، اگه موام بیرون نباشه میگن مثل پیر زنا شدی، خانم ایبی داره یه ریز موام بذارم بیرون. ای امام رضا قربون تو بشم، تو هنوز از تو صف نشدی، عزت نفست کو. آدم های شادکام شرط چندم، شاخص چندم؟ شاخص هفتم. آدمایی که شادکامن، شادیشونو کسی نمیتونه ازشون بدزده، آدمایین که ظرفیت عزت نفسشون بالاست. آدمی که عزت نفس داره غیر از آدمیه که اعتماد به نفس داره. اعتماد به نفس معمولا به خاطر سرمایه های بیرونیه. اعتماد به نفس دارم چون بابام فلانیه، چون فلانجا درس خوندم، چون فلان قیافه و تیپو دارم، چون فلان مدل امکانات دارم. آدمایی که اعتماد به نفس دارن سرمایه هاشون بیرونیه، گاهی مثل اینا امکان داره سرمایه های خوب باشه، گاهی هم نه، کاملا سرمایه ها کاذبه. اعتماد به نفس دارم چون میتونم یه دروغ بگم 20 نفر رو یه شبانه روز سر کار بذارم. این جزء جشنواره های بین المللی دنیای دروغین امروز دیگه، روز دروغگویی همگانی که با روز 13 به در ما هماهنگ میشه، بعد قصه قصه میشه دروغ هر سال، الان داره مد میشه هرچی رفتارهای احمقانه دنیای غرب هست. تو نگاه این که آدمی که میگه من افتخار میکنم من تونستم ماشین مثلا سردار رادانم بزنم، چند وقت پیش بود تلویزیون نشون داد دزدی که به ماشین سردار رادان زده بود، در عرض چند ساعت دستگیرش کرده بودن. گفتن خب وقتی که دستگیرت کردن چه اتفاقی افتاد؟ گفت هیچی، منو بردن میشه سردار رادان، نمیدونستم که دزدی که ناشیه به کادون میزنه، آدم میره ماشین یه کسی که رئیس پلیس بوده میزنه. میگه بردنم پیش سردار رادان، ایشون یه کمی با هم حرف زد، گفت بچی دزدی میگه، نه آقا نداریم. گفت یه چلو کبابم بهم داد، گفت اینو بخور سیر شی، برو زندانیت هم بکش، تموم که شد بیا خودم بهت کار میدم. خب کسی رو دزدیش کرده، ارده داشته جمعش کنه. خدا به حق امیرالمومنین مسئولین زیربطمون رو از رئیس بودن دراره، مسئولشون بکنه. صلوات بفرستید. درگیر نوعی بیماری هستم که اسم و علاج آن را نمیدانم. به دکترهای طب نوین و طب سنتی مراجعه کردم اما تشخیص ندادند. بیماری من از گرفتگی پک پایین شروع میشه به پک بالا و آخر به گیجگاه میرسه. فشار خیلی شدید که حتی نمیذاره شبا بخوابم. گاهی تا مرز کما میرم. صبح نمیتونم بیدار شم و همیشه کسلم. از پشت سر درد شروع میشه تا جلوی سر و چشم هم میرسه. با مالش دادن سر و موها یک کمی درد کم میشه. لطفاً راهنمایی میکنین تا درمان بیماریم پیدا شه. خب ما که قرار نبود طب کار کنیم، ولی چون مدیریت بدن بخشی از سلامتیه که مد نظرمونه، یه نکته عرض میکنم به شرط که شما سلامتی این خواهر خوبمون یه صلوات بفرستید. یه چیزی رو بدونید، ما در روایت داریم که هر موقع مردم گناه‌های جدید میکنن مریضی‌های جدید میاد، یعنی ورژن به ورژن بالاخره با هم دیگه موازی جلو میره، نه شخص ایشون ها. ببینید گاهی اوقات هستش من راننده خوبیم، درست دارم رانندگی میکنم، اینی که از بغل من رد شد تصادف کرد با من. ما تو زندگی اجتماعی گاهی اوقات آفتایی که نصیبمون میشه عوارض ارتباطات اجتماعی مون هم هست. ظاهر این بیماری با نشانه هایی که دوستمون گفتن که با ماساژ سر حل میشه، التهاب شدید سیستم عصبیه، معمولاً هم به خاطر استراب و استرس های اضافیه. استرس بد نیست، مثل فلفله، فلفل تو غذا خوبه، زیادیش میتونه فلج بکنه سیستم گوارش و اعصاب رو. من پیشنهاد میکنم بر اساس روایاتی که تو طب اسلامی داریم، خواهش میکنم اون کتابی رو که عرض کردم همه دوستان تو خونه داشته باشن که کدومو؟ دانشنامه احادیث پزشکی همینجا دم در ورودی داره. زحمتیه که آیت الله رئی شهری که تولیت حرم مطهر سید الکریم هست و مسئول دانشکده علم علوم حدیث حرم مطهر هست، ایشون زحمت کشیدن. خدا انشاءالله بر توفیقات و تاییدات ایشون اضافه کنه. صلوات بفرستید. کتاب دانشنامه احادیث پزشکی یه بخشی از گنجینه طب معصومینه، طب معصومین و طب اسلامی. دو تا از روایتاشو که گمان میکنم امید هست به عنوان امتثال سنت اهل بیت باب شفا باز کنه، دو تا روایتشو مربوط به این دوستمون عرض میکنم، به شرطی که برای بعد دیگه نامه مربوط به طب ننویسه، چون اینها کارهای تخصصیه. اینا رو از باب اصلاح سبک زندگی میگم، نه از باب درمان، با اینکه بنده طب مکمل هم خوندم، ولی قرار نیست این تریبون ما مربوط به طب باشه. یکی استفاده کردن از روغن بنفش است. در روایت از خاتم الانبیا محمد مصطفی، داریم که حضرت فرموده باشند فضیلت روغن بنفشه به سایر روغنها مثل فضیلت ما اهل بیت بر بقیه مردم، یعنی اصلا قابل حساب کتاب نیست. یعنی نمیشه تو بچه شیعه باشی الا اینکه تو خونتون تو کیفت باید روغن بنفشه داشته باشی، جزو اورژانس طب شیعیه. روغن بنفشه، بنفشه خودش که روغن نداره، روشش هم بدونید بد نیست. بنفشه، گل بنفشه، این گلای بنفشه تو باغ نه ها، بنفشه سرنگ نه، معطر نه، گلهای کوچکی که تو عطاری بگید میشناسن، گلیه که بنفش رنگه. معمولا گلها با رنگهاشون نوع طبیعت درمانگریشون رو به ما میگن. گلهایی که توی رنج آبی و بنفشه برای آرامش سیستم عصبی موثره، مثل گلگاب زبون. حالا گل بنفشه چون خودش روغن نداره، هر چیزی که روغن نداره ما بخوایم روغنشو بگیریم میریزیم توی روغن، در حقیقت این رو توی اون ظرف روغن اشباعش میکنیم، پرش میکنیم، حرکتش میدیم به صورت روزانه و معمولا در ظرف زمانی یک ماه باید صبر کنیم تا این عصارشو بده توی این روغن. گاهی اوقات که خیلی کارمون اورژانسیه، رو حرارت ملایم و به روش بخار قرارش میدیم، ولی وقتی اورژانسی نیست میذاریم به صورت طبیعی، زمان کمک کنه که عصاره های این توش حل بشه. گل بنفشه رو توی سه تا روغن میشه ریخت، روغنای متفاوت اثرات متفاوتی هم داره. یکی روغن با پایه بادام. بادوم از جهت طبیعتش خیلی ملایمه، به بنفشه نزدیکه. برای نوزاد و اطفال ما این نوع روغن بنفشه رو استفاده میکنیم، برای آدمایی که شرایط حاد دارن این روغن رو استفاده میکنیم، کسایی که واکنش های شدید نشون میدن به داروهای چه شیمیایی چه گیاهی، روغن بنفشه با پایه بادام استفاده میکنیم. دو، روغن بنفشه با پایه زیتون. یعنی من گل بنفشه رو میریزم تو روغن زیتون، یه ماه میذارم بمونه و هر روز شیشه رو تکون میدم. این جزو باز اون روغنای میانه است، چون روغن زیتون تقریبا به تمام طبعها میخوره، یعنی مهم نیست شما طبیعتت چیه، روغن زیتون با تمام طبیعتها هماهنگی داره، از شجره مبارکه است، آثار ویژه هم داره. سومیش روغن بنفشه با پایه کنجد. بنده تأکیدم برای سردرد روغن بنفشه با پایه کنجده. چرا؟ چون خود روغن کنجد مورد نظر ماست. ما دو تا خیر رو تو هم جمع کردیم، یکی روغن کنجد، یکی روغن بنفشه. چرا؟ به خاطر اینکه روایت داریم که اگر کسی سردرد داشته باشه روغن بنفشه در بینی بچکانه، سردردش از بین میره. امروز تو کلینیک های تخصصی سردرد بیش از 110 نوع سردرد شناسایی شده. چیزی که ایشون بهش گرفتاره گرفتگی عصب فاشیال، عصب سگانه است که تا سر میکشه و این سیستم و مغزی رو داره درگیر میکنه. احتمال داره یکی از اقسام و انواع ام اس باشه، یعنی داره شروع میشه بازی در آوردن، سیستم عصبی کمی قاطی کرده. علت فکر و خیالای اضافی، قصه خوردنهای اضافی، سوء زنهای بیهوده، غمهای بیهوده. تو را خدا غم و اندوه بیهوده رو از رو قلبتون بکنید. مگه میشه شما بچه شیعه باشی زیر سایه چادر حضرت زهرا باشی بعد غمای علکی داری؟ خدا غمت رو تبدیل کنه به غم آخرت. حدیث کسا رو تو خونه هاتون ترک نکنید. حدیث کسا ضعف جسم رو میبره، ضعف فکر رو میبره، غم بیهوده با دلیل رو میبره، غم بیهوده بی دلیل رو هم میبره. سه تا فراز آخر حدیث کسا رو دقت کنید. ضمانتی که پیامبر میفرمایند خطاب به حضرت امیر علیه السلام: قضاء حاجت، رفع هم، رفع غم. غم یعنی اون چیزی که میدونم برای چی دارم قصه میخورم. مثلا مشکل اقتصادی داریم خدای نکرده، مثلا یه کسی توی زندگیمون داره آسیب ایجاد میکنه، میدونم دلیل ناراحتیم چیه. یه موقع همه هم قصه ایه که علتشو نمیدونم، میگم نمیدونم، خیلی دلم گرفته، اصلا یه چند وقتیه خیلی بی‌حوصله‌ام، هرچند دنبال علتش میگردم پیدا نمیکنم. هم و غم یعنی اون چیزی که دل و فکر منو مشغول میکنه. حدیث کسا تو خونه ها باید یه سره شنیده بشه. هزار و یه صدا تو خونه هست، معاذ الله، ساز و آواز، داد و بیداد، حرفای نامناسب، هزار یه قصه هست. میگه خانم میترسم حدیث کسا بخونیم بعد خیلی خوب نباشه، آخه میترسم بچه هم خوششون نیاد. ای امام رضا، صدایی که افراد خانواده بشنون مثل زمزمه یک بلبل که روی شاخه درخت تو فصل بهار جلو درخت توی کوچه میخونه، شما از ذوق پنجره رو وا میکنی صداشو بشنوی. یعنی صدا باید تنین دلنشین داشته باشه، وقتی که صدای شما مزاحم دیگران نباشه. بچم، همسرم، نخیر، با حنجره گرامی باشه. لطفاً به قول آقای قرائتی از این صداهای پلاستیکی نذارید. دیجیتال نه. آه، با گلو باشه. این حنجره که کار میکنه اثر داره. وقتی که همه افراد خانواده دور هم جمع باشن و در حقیقت فرصت انس با هم باشه. ما به بعضی از اهل خانه میگیم صبحگاه، به بعضی ها میگیم شامگاه. تو شهر تهران که مردم صاحب بلاهای گوناگونن، سر صبح که میشه همه این نیروی گریز از مرکز دارن میدوئن، یکی داره میره اداره، یکی داره میره مدرسه، یکی داره، هر کس داره میدوئه. نه خب اون موقع موقعیت سختیه. میگیم شب که همه خونه اومدن، شامشون رو خوردن، حالشون خوبه، دور همن، به همه بگید آقا 5 دقیقه میخوام بشینید صدای دعایی رو که من میخوام بخونم فقط میخوام بشنوید همین. بعد یواش یواش اتفاقاتی که بعد بیفته میفته. حدیث کسا رو قطع نکنید تو خونه هاتون. چله های شرعی بگیرید، 40 روز اطاعت خدا بیش از پیش، ترک محرمات بیش از پیش. حدیث کسا تو خونتون شنیده شه، بعد ببینید چجوری حرف و حدیث های بی خود تو خونتون میره، چجوری مریضی های بی خود تو خونتون میره. اون روغن بنفشه چی شد قصهش؟ روغن بنفشه ای که پایه کنجده، فرمولش رو یاد بگیرید، تو درمان سردرد، تو درمان آبریزش شدید بینی، تو درمان سرماخوردگی. اگر صلوات بفرستید سلامتی امام زمان عرض میکنم. این فرمول جزء روش درمانه. اصل روایت فقط میگه روغن کنجد تو بینی بریزید. روایت هم در یکی از منابع معتبر شیعیمون هست، یکی که نه چند منبع. اما من فرمول درمانیشو الان خدمت شما خوبان عرض میکنم. خواهش میکنم به کسی یاد ندید مگر اینکه اول خودتون عمل کنید. تو مستحبات گفتیم فرمول چیه؟ خودت، اول خودت. بالشتو بذارید زیر کتفتون، سر کامل بره عقب، سر کامل بره عقب. تو هر منفذ بینی 1-3 قطره، یعنی حداقل یکی، دیگه حد اکثرش 3 تا از این روغن بنفشه با پایه کنجد بریزید توش. تسبیح تو دستتون باشه، سلامتی امام زمان 110 تا صلوات محمدی بفرستید. حدوداً 4 دقیقه میشه. خانم خب بگین 4 دقیقه. شرمنده‌ام. اولا که هی باید نگاهت به ساعت باشه. ثانیاً به جای اینکه آرامش داشته باشی استراب داری که تایمش نگذره. سوماً شما تو این قصه به جای اینکه از نور ذکر خدا بهره بگیری فقط خودتو وصل کردی به زمان بدون صاحب از زمان. به اصل صاحب زمان خودتو وصل کن، به ذکر خدا وصل کن که این جریان نور بتونه سرعت و عمق نفوذ درمان رو بده. 110 تا صلواتت که تموم شد برو حالت سجده. حالا سلامتی امام زمان 40 تا صلوات محمدی بفرست. این خواهر خوب ما که شرایطش حاده، روغن بنفشه رو هر شب و هر روز، یعنی هر 12 ساعت یک بار حداقل بچکونه، یک هفته، هفته بعد اگر تو جلسه‌مون حضور دارن هفته بعد گزارش وضعیت بدن. یه داروی سمق گیاهی هم هست که عصب سگانه صورت رو آزاد میکنه، اگر امروز بودن آخر جلسه بیان بگن من مورد اول بودم به ایشون عرض بکنم، چون قصه‌مون قصه درمان نیست، این چون روایت بود و کمک میکرد به تغییر خلق و ادب عمومی عرض کردم. خانم تو آبریزش چی؟ آبریزش بینی و آنفولانزا. همین قطره رو به همین شکل بچکون. خب خانم خوب نمیشه که. هر 1 ساعت یک بار تو موارد حاد شدید آبشار نیاگارا شده چشم و بینی، هر 1 ساعت یک بار داخل بینی اجازه داری بچکونی. خانم اینا میره کجا؟ یکی میره اون بالا. خب اگه زیادی شد چی؟ نه ترس، این لوله ها رو خدا گذاشته برای اینکه اضافیش بیاد بیرون. نوع تلقی به قول آیت الله جوادی و آملی که خدا حفظشون کنه، نوع تلقی این که هر موقع دیدیدشون، یه کلام زیبایی در تو با بحث طب و جراحی دارن، میگن هر موقع دیدید علم جراحی پیشرفت کرده بدونید علم طب عقب مونده. ببخشید خانم چی گفتی؟ مگه جراحی جزء طب نیست؟ چرا؟ ولی طب تهاجمیه. ارزه داری بدن یه عالم منفذ داره، ارزه داری از اون طریق دارو رو بفرستی به بدن برسونی؟ تمام حفره های بدن از خود سطح پوست گرفته. امروز شیاطین یاد گرفتن ماده مخدر رو ورده روی مدل، اسمش دستماله، هم روی دستمال هست هم مدل های دیگه است، میگه اینو بالای لب بذاری روی صورت بذاری بعد با یک بار میتونه معتاد کنه بچه شما رو. شما هنوز موندی که چرا باید روغن کنجد تو بینید بچکونه قربونت بشن. تمام منافذ بدن به اذن الهی قدرت گیرندگی و دهندگی رو داره. الان علم طب نوین دنبال اینه، وقتی که ما آمپور میخواییم بزنیم دیدید که بچه های بیچاره رو میترسونن از دکتر، یعنی آمپور میزنه چون درد داره. آمپورهایی که امروز بدون تزریق بتونه انجام شه، یعنی غیر تهاجمی باشه، حتی سر سوزن به بدن وارد نشه، ولی دارو رو بدن من دریافت کنه، این همون کلام بو علی سینا حکیم مسلمان ایرانیه که اگر مردم غذاشون بشه دواشون، با وقتی که دواشون بشه غذاشون خیلی فرق میکنه. مراقب باشید، بعضی ها امروز مجبورن مشت مشت دارو بخورن، قضا شده دواش، یعنی خیلی کار خرابه. اما اگر کسی قضا خوردنش طوری باشه که بی نیازش کنه از داروهای ویژه، یعنی بلد باشه بدنش رو تدبیر کنه، این آدم سیستم اعصابش تنظیم میشه، خلقیاتش هم خوب میشه. یه بحثی تو بحثای معنوی هست که یکی از قدمهای اولیه یه سیر و سلوک اینه که اول طبیعت بدنتو بلد باش جمع کنی. آدمی که زیادی نصف شب بیداره سوداش زیاد میشه، خب معلومه یه اتفاقات بدی براش ممکنه بیفته. آدمی که زیادی عصبانی میشه، آدمی که زیادی حالت بی‌حوصلگی و تنبلی داره، هر کدوم از اینا یه چیزی تو بدنش کم و زیاد شده، یه بخشش مال جسمه، یه بخشش مال روانه، یه بخشش مال روحه، اینا با هم دیگه باید مدیریت بشن، از هم جدا نیستن. خدا به حق امیرالمؤمنین به هممون اصلاح امور دین و دنیامون رو، ما کان فسد من دنیانا که تو زیارت جامعه کبیره میخونیم و اصلح، خدا اصلاح میکنه چی؟ ما فسد من امر دنیا و هر چیزی که تو امور دنیای ما فاسد شده باشه خدا به ولایت و محبت محمد و آل محمد اصلاح کنه صلوات بفرستی. سوال دوم. بله چی نیست؟ هست عطاری معتبر برید هست. بله خود شما چی؟ اصلا ندارید؟ من جای شما باشم امشب تو حرم دو رکعت نماز شکر میخونم که یه روایت به هم یاد داده شده دارم جوابتون عرض بکنم. الان امروز یه روز زودتر از جلسه برید بیرون به اندازه‌ای که وقت دارید دو رکعت نماز شکر بخونید بابت روایتی که خدا به گوش ما رسونده. شاکر باشید، صدقه بدید، بگید الحمدلله من بی نیازم از عمل به این روایت، این رو به عنوان یه هدیه، شاید من واسطه یه نور بودم چون خودم نیاز ندارم، این رو به عنوان هدیه برای ایشون ببرید، انشاءالله خدا شفای خیر مقدر میکنه. سوال دوم. برای سومین بار متوجه شدم همسرم از طریق گوشی با خانوم ها ارتباط داره. اولین بار با یکی از دخترهای وابسته به خانواده خودش، بار دوم از طریق دیگه، از طریق فضای مجازی، بار سوم با یکی از همسایه ها. ولی کم کم فهمیدم که با همسایه رفت و آمدم پیدا کرده. وقتی به این خانم همسایه اعتراض کردم گفت همسرت میاد، من کاری بهش ندارم. وقتی به همسرم گفتم گفت که نه خیر، تقصیر ایشونه و اتفاقات بد و نامناسبی که این وسط افتاده. نگرانیم از اینه که حالا نگرانی ایشون خیلی جالبه و دردناک. فکر می‌کنی نگرانی ایشون چیه؟ نه نه نه، نگرانیم از اینه که شوهر این خانم متوجه شه آبروریزی شه. من در چه خیال و فلک در چه خیال، نمیتونم خونم رو عوض کنم. چجوری با جمله آخرش خیلی دل آدم رو درد میاره. تکمونی چی نوشتن؟ لطفاً راهنماییم کنید چطوری با این مسئله کنار بیام. من لالم برای جواب دادم. ببین شیطون چیکار کرده با دل و فکر این خانوم پاک دامن که میخواد به حرام مطلقی که حکم قطعی اعدام داره میگه یه کاری کنم آبروی من و شوهرم و این خانومه نره که همه تو فساد داریم میفتیم، بعد فقط همین جمع شه. نمیگه چیکار کنم مشکل شوهرم حل شه، نمیگه چیکار کنم که این زن از این زشتی دست بکشه، میگه چیکار بکنم کنار بیام. اون وقت میگن چرا ازدواج مجدد رو شما میگید، چرا ازدواج موقت رو میگید؟ ببین مردم با فساد صریح دنبال کنار اومدن، این با حلال خدا نمیتونه کنار بیاد. لا 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 لا. خدا اول این خانوم رو اصلاح کنه. یه صلوات بفرستید. %70 میانجین، %70 از مردایی که معاذالله وارد هرزگی دل و چشم و رفتار میشن، %70 زنهاشون کم فروشی میکنن. در بلوغ عاطفی و بلوغ غریزی نیازی رو که باید بفهمن، درک کنن، راضی نگه دارن، نسبت بهش کم توجه و بی توجه و به همون اندازه روز قیامت باید پاسخ بدن. قرآن میفرماید ولا تخسر المیزان، کم فروشی ممنوع. کم فروشی فقط مال فروش سر کوچه شما نیستش که مرغا رو میندازه تو وان آب، مال اون شرکتی نیستش که وزن حجمی رو که روی بسته مینویسه کمتر از حد واقعیه. کم فروشی مال منه که بلد نیستم شوهرم رو درست مدیریت کنم که این آتش اضافی رو نداشته باشه. مال منه که بلد نیستم بچه‌م رو درست تربیت کنم، کم میذارم به کارهای دیگه دارم میرسم. به اندازه‌ای که کم فروشی کنیم. کم فروشی مال معلمیه که سر کلاس درس بچه‌ها درس رو یاد نمیگیرن، جون نمیذاره، میگه خیلی میخواین بیان کلاس خصوصیم. کم فروشی مال هزار و یه قصه عجیبه تو زندگی ما. با این ویژگی، یک، این خواهر خوب ما اول شوهرش رو توی خونه سیر کنه از بود غریزی و بود عاطفی، یعنی اون مقداری که این مرد اون آتش میل عاطفی و غریزی سیراب نشده، طبیعیه که شیطان راحت ببردش سر چاه فاضلاب، ببردش سر گناه‌های لجنزار و عجیب غریب. دو، به اندازه‌ای که میخوای مرد خونت، پدر بچه‌هات، همسرت از زشتی و گناه عجیب غریب زنای محسنه دور بمونه، حواستو جمع کن. به همون اندازه از خدا به ترس، نه از شوهرت نه از آبروت. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. سه، توی این قصه خیلی شدید پناه ببر به خدا. یادتون باشه وقتی که حضرت لوط نبی مردم آلوده شهرش حمله کردن سمت خونش، وقتی که ملائکه رو خدا به چهره مردان جوان زیبارو فرستاده بود خونه حضرت لوط تا آخرین امتحان عجیب رو این مردم پدید بدن، وقتی که دید هیچ جوری نمیتونه این مردمی که گرگهای حریص پر از شهوت حرام شدن نمیتونه دورشون کنه، گفت خدایا من به تو پناه میارم، من هیچ چاره ای ندارم، نمیدونم چجوری اینا رو از این زشتی دور کنم. الا رکن شدید، وقتی که نمیتونه این آدم رو از زشتیش دور کنه، عمیقا به خدا پناه ببر با تلاوت مداوم سوره مبارکه نور. سوره نور 4 کار عجیب میکنه، به اندازه ای که قلبتو فرودگاهش کنی، به اندازه ای که عملت رو از اون نور نورانی کنی، معجزش رو به تو نشون میده. 1، مالتو حفظ میکنه. 2، خودت رو از گناه‌های حیطه غریزه جنسی حفظ میکنه. 3، شوهرت رو از حیطه گناه‌های غریزه جنسی حفظ میکنه. یادتون باشه آیه دوم سوره نور چیه؟ از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئه جلده ولا تأخذ بهما رأفة فی دین الله، یعنی حق نداری دلسوزی احمقانه بکنی. چند تا شد؟ و 4، بچه‌ها تو از گناه‌های غریزه جنسی حفظ میکنه. خانم جدی؟ بله. چرا باز زودتر نگفتید خانم؟ عزیز دلم، دوره آخر و زمان گناه سکه رایج زندگی ها میشه. خودتونو با سوره نور محافظت کنید، لااقل هر شب بخونید. امام رضا هر شب تو رخت خوابشون قرآن میخوندن. آقا بلد نبودن سر سجاده قرآن بخونن؟ چرا؟ محل خواب محل جدا شدن روح از جسمه، یعنی یه اتفاق عجیب میخواد بیفته. اینجا باید ظرفیت نورانی خیلی زیاد باشه و الا آسیب‌های مختلف میتونه سمت روح و جسم بیاد. یاد بگیریم، عادت کنیم. یکی از جاهایی که مستحب قرآن بخونیم تو رخت خوابه. تو رخت خواب که نشستید وضو داشته باشید، ترجیحاً رو به قبله تلاوت قرآن کنید. تلاوت سوره نور قبل از خواب علی الخصوص خیلی کمک میکنه. خانم نمیتونم این موقع، عیبی نداره، از هر 24 ساعت یه ساعتش مال تو که هست، 20 دقیقه طول میکشه فوقش. 64 آیه از همش سوره نور، یه سال از عمر مبارک پیامبر بیشتر یک آیه. سوره نور رو هر 24 ساعت یک بار شارژ شگفت انگیز کنید، بخونید، بذارید قلب و دل و فکرتون پر از نور بشه. خدا به حق امیرالمومنین هممون رو از فتنه های آخر الزمان حفظ کنه. صلوات بفرستید. سوال 3، گفتن یه زمینه فراهم بشه تا باب آشنایی دخترهای مجرد به خانواده هایی که پسر مجرد دارن برای اینکه سنت ازدواجی داشته فراهم شه. این دیگه دست مسئولین حرم رو میبوسه برای کانون ازدواج آسان. باید ببینید چجوری میشه کار کرد. خدا ایشالله به دوستان خوبمون که زحمت میکشن تو این مجموعه توفیق بیشتر بده در خدمت به دین و پاکی ها صلوات بفرستی. سوال 4، خواستگاری دارم که در تحقیق فهمیدم اگه بهش بگی بالا چشت ابروه ناراحت میشه، اما اخلاقیات خوبی هم داره، مؤمنه، چشم پاک، خوش زبونه، عفت کلام داره و اگر مثلا رفتار بدی باهاش بشه سکوت میکنه. به نظر شما به این خواستگار جواب مثبت بدم؟ بله، این همه خوبی داره، گل یه عالمه عطر و رنگ و بو داره، خارم داره دیگه مادر. یاد بگیر این آدمی که نارنجی مدرسه موشاست تا بهش میگی یه چیزی میگی، میگه ایش بهش بر میخوره، نازک نارنجیه، ما اصطلاحا میگیم offended easy، زود رنج. آدمایی که زود رنجن دو تا مشکل دارن، یکی این که زیادی لوس تشریف دارن، یعنی زیادی به دلشون راه رفتن، حالا یا تک پسر بوده یا بچه آخر بوده یا مثلا سر 7 دختر به دنیا اومده بالاخره یه قصه ای داشته که این قصه ایجاد شده، یه چیزیش بوده میلنگ کار. کسی که خیلی نازک نارنجیه در حقیقت زیادی به دلش راه رفتن. شما با این آدم اگر این خوبیایی رو که گفتی داره، ایمان و تقوا و اخلاقیات دیگرش خوبه، میارزه. به خاطر این خوبیاش اون بدیشو تحمل کن. البته باید یه سری مهارت یاد بگیری که با این آدم چجوری میشه. امکان داره تا سه سال شما لازم باشه صبوری های خلاقانه داشته باشی، نرم نرم از خر شیطون بیاریش با این، یه عیبش یواش یواش انشاءالله خوب بشه. خدا انشاءالله همه دخترامون عاقبت به خیر کنه. صلوات بفرست. چند سال ازدواج کردی؟ خب آقا بعد بخیر و خوشبختن، صلوات بفرستید. سوال، از این علائمی که گفتم شاخص ها چی شو داره؟ چند تا بچن؟ چندومیه؟ نوه چندومه؟ بعضی ها نوه اولن، بعضی ها نوه اول پسری هن. همه اینا آدمو بیچاره میکنه دیگه، کمیت آدمو لنگ میکنه. اما این که ایشون پسر اوله، ضعیف هوشیش چقدره؟ متاسفانه خب الان راه حل میخواید؟ شما باید حداقل یه 2-3 سالی تحمل کنی، ولی تحمل خلاق، یعنی تحمل از سر بدبختی بیچارگی چیکار کنم دیگه حالا تحملش میکنم، نه، این میشه زودپز بدون سوپاپ، خسته میشی. تحمل خلاق یا صبر خلاق اینه که only God just for you، من میدونم میتونم چجوری حالشو بگیرم، نمیگیرم چون میخوام درستش کنم. خب هر کی میخواد این فرمولو یاد بگیره بعد صلوات بفرسته. مردی که زود رنجه، حالا پرسیدم که ذریب هوشیش چنده، چون یکی دیگه از علتهای زود رنجی آدمایی که خیلی فکر میکنن ناخودآگاه گاهی زیادی زود رنج میشن، یعنی مثل موتور جت داره عمل میکنه، تحمل چیزی رو نداره. بعضی هم آدم هایی که خیلی با ملاحظن خیلی زود رنج میشن، آدمی که همه جور خودشو میچلونه کسی رو اذیت نکنه، بعد حالا یکی بهش یه چیزی بگه عین انار آبلنبوه یهو منفجر میشه. یعنی لزوما زود رنجی کار کرده منفی نداره، دلایلش رو باید بدونید. در مورد ایشون که فرمودید این خوبی ها رو دارن، راه چارش اینه خیلی نازشو بکشید. یعنی وقتی که یه غلطی میفرماید، آخه آدم گاهی غلط میکنه گاهی غلط میفرماید، وقتی که ایشون غلط میفرمایند شما هوش زنانه رو به حد اکثر برسون. دیدین ماشین پلیس تو این اتوبانا تو فیلم‌ها نشون میده، مثلا ماشین یه گانگستری داره تون میره، ماشین پلیس سرعتش رو به سرعت اون میرسونه، گاهی جلوتر از اون میره بعد نگه میداردش. شما وقتی که میبینی همسرت زود رنجه، قدرت نوازش نگاه و کلام و رفتار و فیزیکالتو باید بیشتر از سرعت زود رنجه ایشون بکنی و توی این راه بتونی بهش کمک بکنی از قانون 6 به اضافه 1. 6 تا خوبی یه دونه اشکال، اونم به طرف خودم میارم عیب رو. از این طریق بتونم بهش کمک بکنم یاد بگیره. ببین تو خیلی خوبی 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 خوبی، اما من مشکل دارم، مشکلم هم اینه، تو اینجور مواقع مثلا این رفتار رو میکنی، این گفتار رو میکنی، من قضیت میشم. تو این حالت بهش کمک میکنید به خوبیاش اضافه بشه. آدمای زود رنج اگه بدونن بقیه میفهمنشون، اگه بدونن بقیه براشون ارزش قائلن، اگه بدونن مهمن، حالشون خوب میشه. این ستا حس رو درشون ایجاد کنید. سلامتی و عاقبت بخیرشون. سلامت سب کنید صدا سلامت بره جانم. چند ساله؟ نه بعد پسر. در مورد بچه ها تو سن بلوغ، زودرنجی بخشی از فرایند بلوغه. دختر بچه ها از 11 سالگی تا 16 سالگی، پسر بچه ها از 13 سالگی تا 17 سالگی تقریبا کش داره. شما میتونی کوتاهش کنی یا با رفتار درستت. بچه ها تو سن بلوغ زود رنجن و زود خشمن. تا بهش میگه از اینجا اونجا بشین، این نارنجکی زامن کشیده است، مثلا عصبانی میشه، پرخاش میکنه، بهش بر میخوره، قهر میکنه، غذا نمیخوره، تعبیر نمیگیره، سلام نمیکنه، همجا ادامه پیدا میکنه، سریاله. در مورد بچه ها تو سن بلوغ لازمش به اینه: یک، امر و نهیتون رو به حد اقل برسونید، فقط تو امور مهم امر و نهی کنید. دو، سعی کنید بعضی چیزها رو زیر سیبیلی رد کنید، بهش میگیم هنر تقافل، به همه کاراشون گیر ندید. سه، سعی کنید سرزنش اصلا نکنید. سرزنش، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند جوان رو لجوج میکنه. تو سن نوجوانی و جوانی وقتی که عیب بچه تو به رخش میششی، به خصوص جلو دیگران، یا یه عیبش رو چند بار میگی، اصلا حال میکنه با شما مخالفت کنه، دلش میخواد مخالفت کنه. چرا؟ چون میگه من بزرگ شدم، شما خیال کردی من اون بچه‌ام. تو اینجور مواقع که زود رنج شدن. و چهار، زودرنجی بچه ها تو سن بلوغ یعنی این حال شما تو سه ماه اول بارداری که دلت نمیخواد کسی بهت بگه از اینجا پاچه اونجا بشین، گوشی رو خودم من کاری نداشته باشین، درسته؟ توی اگر میخواید حال بچه هاتون رو سن بلوغ بفهمید، مقایسه کنید با دوره ویار خودتون تو دوره بارداری، خیلی حالتون خوب بشه، یاد میگیرین چجوری با بچه هاتون تا کنید. خدا انشالله نوجوانامون رو و جوانهامون رو عاقبت بخیر کنه. صلوات بفرست. جانم قطعا من چون بد جنسم همه چی رو یه جا نمیگم، چون میترسم اگه همه فرمولا رو بگم دوستان بنویسن و استفاده نکنن. اللهم بیر بیر، قدم به قدم، گام به گام میگم. شما نتایجی که بگی جایزه خوش حسابتون اینه که آنلاین بهتون فرمول بعدی رو میدم، اما الان بخوام مثلا 17 تا فرمول یه جا بگم کمیت آدم کج میشه، نمیتونم. فرمول زیاد داریم نمیگم، رو بدجنسی معلمیمه. یه معلم یه ریزه باید جنس شیشه خورده داشته باشه، همه چی رو اگر بگه فایده نداره. شما ها چقدر امروز سرفه میکنی؟ چرا سرما خوردید؟ مگه چون هوا سرده شما باید سرما بخورید؟ سه تا راه حل داره پرهیز از سرما، اگه صلوات محمدی بفرستید میگم. وقتی که بارندگی ها تو فصل سرما کم میشه، بیماری های واگیردار زیاد میشه. رابطه طبیعیه، چون عوامل بیماریزا شستشو نمیشه که آلایندگی طبیعی رو در حقیقت از بین ببره. برای همین خیلی راحت توی سیستم تنفسی و سیستم گوارشی ما وارد میشه. سرفه خشکی رو که شما ها، من 4 نفر رو تقریبا صداشون شنیدم که سرفه خشک میکردن. سرفه خشک 3 تا راه حل داره. یه دونش سخته، زود اثر میکنه، بقیهش آسونه، یه کمی دیر عمل میکنه. کدومو بگم؟ یعنی شما عمل میکنید، سنگ بزرگ نشونه نزدنه. قرآن میفرماید عسل رو شفاء للناس، فیه شفاء للناس. من در عسل شفا برای شما قرار دادم، نگفتم چجوری بخوریدش. که فرمول سخت است، پیاز رو لطف میکنید پوست میکنید، ترجیحاً هرچی پیاز کوچیکتر بهتر، بعد پرپرش میکنید، عین نون که میزنن توی ماست شما پیاز رو میزنید توی عسل میخورید. دیدید آسون بود؟ آنتی بیوتیک فوق العاده قوی که در پیاز وجود داره، این بهتر از 1000 یه جور آنتی بیوتیکی که مقاومت بدنتون رو از بین میبره. انواع آنتی بیوتیکا رو دیدید توی حداقل 10 سال اخیر؟ دیدید چقدر رنجش هی عوض شده؟ بعد میگن این آنتی بیوتیک مؤثر نیست، حالا اونو استفاده کن، حالا اونو استفاده کن. عسل باشه بسه، طبیعتاً اگر آبیشن باشه بهتره، ولی حالا اصلا اگه من و شما دستمون به عسل برسه بسه دیگه، همینقدر که رفته باشه تو دهن زنبوره برای ما بسه، اینقدر که خوب شی مهما امچن. به قول علما کلن برای سرفه های خشک رو آب روی آتشه به اذن الله، اما به همون اندازه مقاومت بدن شما رو در مقابل سرماخوردگی، آنفولانزا و بیماری های واگیردار بالا میبره، یعنی قدرت دفاعی بدن رو فعال میکنه. اما فرمولای آسونه از همینه که مثلا تنبل نرو به سایه سایه خودش میایه. هویج رو بگیرید، البته اولویت به زردکه، یعنی هویج ایرانی. الحمدلله الان اومده تو تهران، قبلا توی مثلا شهرستانا به خصوص توی قم زیاد بود، هنوزم هستش. هویج زرد بهش میگن یا زردک. هویج رو اگر توی لسان روایات داریم منظورشون هویج زرد، نه هویج فرنگی که نارنجیه. و خانم حالا چون این فرنگیه؟ نه، چون خاصیتاشون متفاوته و چون محل رشدشون و نوع آثارشون متفاوته. زردک یا هویج زرد اولویته. گیرت نیمد ایبی نداره ها، معطل نشو، همین هویج نارنجی رو بگه ایبی نداره. خوب قشنگ بشوریدش، پوست بگیرید، این رو بذارید توی ظرف همونجور درسته، روش یه ریز آب بریزید، بذارید بخار پز شه مثل شلغم. با یه مثلا یه چیز حدود 20 دقیقه حلوا میشه، کلن زود میپزه. همونجور داغ داغ بیاریدش، یه ریزه که این بخاره کم شد، یه ریزه همچین نزدیک به دمای اتاق شد، عسل رو روش همینجور با قاشق بریزید، عسل و هویج رو بخورید، این سرفه ها رو از بین میبره. مرهم سینه است اصطلاحا. 3 به رو همین کار رو بکنید. به الان کم هست ولی به عجیب غریبه، چون ما گفتن به زیاد بخورید، به ناشتا 3 روز بخورید فوق‌العاده مؤثره، همینجوری هم بخورید فوق‌العاده مؤثره. به اصلا اسمش روشه دیگه، به هزین نباشد، انتخاب برتره، چون خدا اعجازشو تو گیاهان به ما آشکار میکنه. ده رو بگیرید همینجوری خوردش بکنید بپزیدش. این رو هم روش اگر با همین حالت مثل هویج عسل بریزید و بخورید، اون هم مرهم سینه است. البته 7 دیگه فرمول داره، همین 3 رو شما برید عمل کنید، من دیگه ببینم شما خوب شدید، دلم شاد بشه. خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین به هممون در بندگی خودش سلامت جسم و جان بیش از پیش عنایت کنه. صلوات بفرستید. تا جلسه آینده تمرین های نشاط و شادی شد. چند تا شاخص بهتون یاد داده بودم؟ 7. ما میخواییم از این 7 شاخص شادی و نشاط همه دوستان سعی کنن به اذن الله بهره‌مند بشن انشاءالله. امروز چندم بود؟ هفته بعد انشاءالله هستیم خدمتتون دوستان، چون پرسیدن. 15 رو نیستیم، 15 رو احتمال 90% نیستیم، ولی هفته بعد رو انشاءالله اگر زنده باشیم خدمتتون هستیم. پس برای جلسه آینده میخوام بزرگواری کنید این 7 فرمول شادکامی رو جدی بگیرید. من چون وقت میگذره دعا رو میخونم، این فرصت اجازه بدیم سوالاتتون، این سوالاتی که دست من میبینید هر جلسه خواهر بزرگوارمون بزرگواری میکنن، سوالاتی رو که شما میدید میدن تایپ میکنن به ترتیبی که دستشون رسیده. جونم بله، تا حد ممکن، البته برام من مانعی نیست چون من چکیده رو میگم، حتی بعضی کلماتو خدا حفظتون کنه. حاج خانم شما نیستید، من دفترچه میخونم. خدا بهشون عمر با عزت و توفیق روز افزون بده. صلوات بفرستید. ما انشاءالله اگر زنده باشیم برای جلسه آینده، من میخوام فرمول های نشاط رو شما عمل کرده باشید، ببینیم که چه بهره و مددی بهتون رسیده، به خصوص این رو سر سفره حضرت زینب کبرا بگذارید که میلادشون پیش روه و ما رأیت الا جمیلا رو باید ما حس بکنیم. یکی از اون فرمول های نشاط شکر بود. یادتون باشه آخرین مرحله زیارت عاشورا چیه؟ سجده اللهم لك الحمد و حمد الحمد لله علا. اینا رو همه رو ما از حضرت زینب خدا به همون داده، بر همین شاکر وجود مطهر حضرت زینب بیش از پیش باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل ولیک الفرج. الهی به زینب الکبرا عجل ولیک الفرج، به زینب الکبرا عجل ولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ، کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. پرچم انقلابمون رو به همین زودی به دست ایشون، به دستان مطهر بقیت الله الاعظم برسان. همه ما رو برای یاری حضرتش انتخاب و تربیت بفرما. قلب حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. همه ما رو در امر اصلاح دینمون بیش از پیش یاری بفرما. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، این سه امامزادی بزرگوار، سید الکریم عبدالعظیم حسنی رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره وافر برسان. همه اونها رو دعاگوی ما مقرر بگردان. دعای مستجابشون رو درک ظهور حضرتش به همین زودی فوق تصور و فوق رغبت قرار بده. خدایا فتنه های آخر الزمان رو موجب نابودی منافقین مقرر بفرما. همه ما رو از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.